توجه به پیچیدگی های دنیای امروز نیاز به مشاوره، مخصوصا مشاوره روانشناسی، بیشتر از قبل احساس میشه. ضمن اینکه اساسی ترین هدف از مشاوره روانشناسی حل مسئله است. با این حال اگه مشاور خودمون رو درست انتخاب نکنیم، نه تنها مسئله حل نمیشه، چه بسا مسائل دیگه ای هم به وجود بیاد. در ادامه این برنامه از رادیو بدن قصد داریم درباره مهمترین نکات مربوط به انتخاب صحیح مشاوره بپردازیم. پس همراه من علیرضا آزاد، مدرس مهارت‌های زندگی برای تغییر سبک زندگی از طریق مدیریت استراتژیک بدن باشید. درنگ کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم. خوش برگشتید به ادامه برنامه. خب یکی از دلایل مهمی که آدم رو از روانشناس و نتیجه گرفتن از مشاور ناامید میکنه، انتخاب درمانگر اشتباهه. دکتر احمد ایزدی تامر، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، در این باره میگه از موضوعات جالب در سالهای اخیر در ایران افزایش پدیده‌های بدلیه که اون رو در اصطلاح با نما میشناسیم، مثل تماشاگر نما، دلال نما، روحانی نما، دکتر نما، خواننده نما، شاعر نما و حالا هم روانشناس نما. متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نقص در نظام روانشناسی و مشاوره کشور، وجود مراکز متعدد صادر کننده مجوز خدمات روانشناختی و در نتیجه نبود نظارت کامل بر این نوع خدمات و در کنار اینها بعضی از ویژگی‌های شخصیتی مردم که باعث میشه یه وقتایی شعار رو بر عقلانیت و فریب رو با روبرو شدن با حقیقت ترجیح میدن، فراوانی روانشناس نماها رو رو به افزایش برده. از طرف دیگه با توجه به ضعف فرهنگی ما در مواجهه با ناکامی ها، یکی از علت هایی که افراد به روانشناس نماها مراجعه میکنن اینه که مخاطب میخواد مشکلی که براش پیش اومده رو بدون پرداخت هزینه و در کمترین زمان ممکن حل کنه. یا بعضی ها هم موقع مراجعه به روانشناس توقع یه تخت روانکاوی و کارهایی مثل هیپنوتیز دارن. روانشناس نماها هم این افراد رو خیلی خوب شناسایی میکنن و با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای توصیه هایی به این افراد میکنن که خوشایندشون باشه، ولی جز ضرر چیز دیگه ای رو در بر نداره. در کل اگه قصد رفتن پیش روانشناس یا مشاور رو دارید، بد نیست از مسائل لازم و ضروری برای انتخاب مشاور و انجام مشاوره اطلاع داشته باشید. برای شروع تابلو سبز اولین قدم برای انتخاب مشاور روانشناس خوبه. لابد میپرسید تابلو سبز دیگه چیه؟ اگه سریال طنز ساختمون پزشکان رو یادتون باشه، حتما این تابلو سبز رو دیدید. تابلویی که علاوه بر معرفی روانشناس نشون میده که ایشون دارای شماره نظام روانشناسی و مجوز مشاوره داره. در واقع روانشناسایی که دارای شماره نظام پزشکی هستن تحت نظارت نظام روانشناسی قرار دارن و از نظر علمی و تجربی تایید شده. اما باید دقت داشته باشی که این تابلو سبز رنگ به معنی کافی بودن تحقیقات شما نیست، چرا که روانشناسی فقط یه علم صرف نیست، بلکه ترکیبی از علم و هنره و این یعنی تجربیات و توانایی‌های فردی روانشناس در کسب این هنر تاثیرگذاره. از طرف دیگه باید این نکته را مد نظر داشته باشید که این رشته در مقاطع مختلف زیرگروه‌های زیادی داره، پس هر روانشناس در یک زمینه مشخص تجربه و تخصص بیشتری داره. یکی در زمینه حل مشکلات زوجین متخصصه و یکی در زمینه کودکان و یکی هم در زمینه اختلال اضطراب تجربه پیدا کرده. اساسا انتخاب مشاور روانشناس بستگی به مسئله شما داره. شاید قرار باشه درباره اختلال اختلاف نظر با همسرتون یا کودک خردسالتون یا نوجوان سرکشتون مشورت بخواید. شاید هم به دنبال یه روانشناس آشنا به حوزه ترک اعتیاد میگردید یا اینکه به دنبال یه برنامه‌ریزی تحصیلی منظم هستید. ممکنه خوابهای ناآرام یا کابوسهای شبانه شما رو ترغیب به دیدن روانشناس بکنه یا یه احساس گناه کهنه آزارتون بده. شاید هم موضوع ساده‌تر از این حرفاست، مثلا بخواید درباره مسئله‌ای تصمیم گیری کنید یا یه مشاوره منظم به صورت ماهانه یا دو ماه یه بار داشته باشید، اون هم برای پیشگیری از مشکلات احتمالی. نهایتاً قدم‌های اول و دوم انتخاب یه روانشناس وجود اون تابلوی سبز رنگ و وجود تخصص در موضوع مورد نظره. اما نکته سوم و پایانی اینه که با روش‌های درمانی متفاوت هم کمی آشنایی داشته باشید، چرا که اگه شما با رویکرد روانشناس‌ها آشنایی داشته باشید، علاوه بر اینکه میتونید تعداد جلساتی رو که قرار مراجعه کنید رو تخمین بزنید، میتونید بسنجید که آیا روش و رویکرد با مشکلتون سازگار هست یا نه. در روانشناسی 4 روش اصلی وجود داره، ولی مقصد در تمام این روش‌ها درمان مراجعه کننده است، اما راه و مسیر هر کدوم با اون یکی فرق داره. این 4 رویکرد به این ترتیبه: روانکاوی، شناخت درمانی، رفتار درمانی و رویکرد زیستی. روانکاوها معتقدند که مشکلات ما ناشی از اتفاقات گذشته و مسائلیه که در زمان کودکی رخ داده و حتی اگه فراموش شده باشن باز هم به صورت ناخودآگاه در زندگی الان ما جاری و تاثیرگذاره، تا جایی که به محض تجربه یه استرس جدید این مشکلات خودشون رو نشون میده. پس اگه به دنبال کارهای از جنس هیپنوتیزم، بررسی خوابها و رویاها، جراحی اتفاقات ریز و درشت دوران کودکیتون هستی، روانکاوی میتونه روشی مؤثر باشه. اما باید بدونید که این روش درمانی معمولا بلند مدت و هزینه بره. ضمن اینکه تعداد روانکاو متخصص در کشور ما و حتی در شهرهای بزرگ خیلی کم و انگوش شماره. بعد نیست این رو هم بدونید که تعداد جلسات مشاوره در دوره کوتاه مدت تقریبا 25 جلسه است. پس موقع انتخاب مشاوره حواستون به تخصصش و اوضاع مالی خودتون هم باشه. اما اگه سوال شما این باشه که روی بورس ترین روش درمانی کدومه، پاسخ قطعا شناخت درمانیه، چون تو این روش سرچشمه اختلالات و مشکلات ذهنی افکار منفی هستن. برای همین درمانگر و بیمار به طور فعال در جریان درمان شرکت میکنن، به این صورت که مراجعین افکار منفیشون رو شناسایی میکنن و بعد از طبقه بندی اونها رو اصلاح میکنن. اونها موظفن در فرایندهای درمانی کارها مثل یادداشت کردن افکار، دسته‌بندی خوب و بد و نمره دادن به اونها رو انجام بدن. در واقع در این روی که ذهن انسان کلید باز کردن قفل مشکلاتشه. اما در رویکرد رفتار درمانی اون چیزی که اهمیت داره رفتاره، یعنی افکار و ذهن و گذشته و خاطراتش هیچ اهمیتی نداره، مهم رفتاریه که از انسان به نمایش گذاشته میشه. در این رویکرد روانشناسا با تغییر رفتار تلاش میکنن تا در روان انسان تغییر ایجاد کنن. نمونه اون هم سیستم تنبیه و تشویق و تقویت کودکانه که خوب هم جواب میده. و نهایتا رویکرد زیستی همان رویکردیه که معمولا خیلی از خانواده ها در مقابلش جبهه میگیرن، چرا که از دارو و وابستگی به اون میترسن. با این حال روانشناس های زیادی هستن که معتقدن منشأ برخی حالات و رفتارهای آدم ها در فیزیولوژی مغزی و جسمی شونه. به همین خاطر خیلی از روانشناسا به صورت موازی با درمان روانشناسی از داروهای روانپزشکی هم کمک میگیرن. البته این نکته مهمه، به خاطر داشته باشید که هیچ روانشناسی حتی با بالاترین مدرک تحصیلی بدون داشتن تحصیلات پزشکی اجازه تجویز دارو نداره. به همین خاطر روانشناسا برای این کار مراجعان خودشون رو به روانپزشکا ارجاع میدن. بنابراین با وجود تبلیغات منفی که درباره داروهای روانپزشکی پزشکی وجود داره، اما خوبه که این رو بدونید خیلی از داروهای روانپزشکی در تسریع فرایند درمان کمک کننده هستن، ضمن اینکه وابستگی های روانی هم ایجاد نمی کنن، مثل داروهای ضد افسردگی که از همین دست هم. خب تا اینجا رویکردهای اصلی روانشناسی معرفی شدن، اما باید این نکته رو هم در نظر داشته باشید که خیلی از روانشناس ها تنها از یه رویکرد استفاده نمی کنن و تلفیقی از تمام این رویکردها رو در درمان پیش می برن. نمونه این رویکردهای ترکیبی متداول، درمانهای مبتنی بر رویکردهای شناختی رفتاری یا درمانهای مبتنی بر مثبت اندیشی و رویکردهای خانواده درمانیه. در پایان این رو هم به یاد داشته باشید که مشاوره به معنی فکر کردن با مشاوره، نه واگذاری حل مسئله به اون. بر این اساس صرفا با مراجعه به مطب یا دفتر مشابه چیزی تغییر نمی کنه. باید دستورالعمل‌ها رو به اندازه دانایی و توانایی‌هامون به کار ببندیم تا تاثیر مثبت اونها نمایان بشه. امیدوارم که این اطلاعات برای شما روشن کننده بوده باشه و اگه واقعا نیاز به مشاوره داشتید بتونید با خیال راحت انتخاب مشاور کنید. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزارم و غالبا امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.